یاد بگیرن. امروز در برنامه خشت اول با موضوع چطور فرزندانمون رو آماده کنیم که با مشکلاتشون رفتار بالغانه و برخورد بالغانه داشته باشن همراهتون هستیم. به اتفاق خانم دکتر ویدا فلاح، دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی. خانم دکتر، بریم سراغ ادامه موضوع. تا اینجای مسئله از شما شنیدیم که اول در برابر مشکلات چیکار نباید بکنیم و در بخش قبلی هم اینکه در برابر مشکلات چیکار باید انجام بدیم. با ادامه موضوع در کنارتون هستم.
خواهش می‌کنم. من یه نکته‌ای رو گفتم که پدر مادرها اشکالی نداره درباره مشکلاتشون به بچه‌هاشون هم اطلاعات بدن، ولی نه اینکه اونها رو درگیر کنن، مخصوصا درگیر هیجانی. در اونها نباید احساس گناه یا احساس من چه کنم ایجاد کنن. ببین، مثلا مردی آقایی با خانومش مشکل داره یا با خانواده همسرش مشکل داره، اینکه فرزندانش رو بکشه کنار و بهشون بگه آره مادر شما اینجوریه، خانوادهش اینجوریه، من دیگه خفه شدم، من مشکل دارم، دیگه نمیتونم تحمل کنم، این مرد داره مثلث سازی میکنه. یعنی داره سه نفر رو وارد بازی میکنه، یکی خودشه، یکی خانواده همسرش، یکی هم بچهش، که اینجا این بچه قربانی میشه چون اصلا نمیدونه چی کار کنه. پدر میخواد گروه تشکیل بده که خودش تنها نمونه، یا برعکس مادر میتونه این خطا رو مرتکب بشه. اگه با همسرتون مشکل دارید، حتما باید از یک متخصص کمک بگیرید، از یک مشاور کمک بگیرید، برای اینکه تحلیل و راه حل ها رو پیدا کنید که چه باید کنید. اما اگه فرزند شما اومد گفت مامان شما با پدر مشکل دارید، یا به پدر اینو گفت، باید صادقانه بهش بگید ما مشکل داریم و داریم سعی میکنیم راه حل پیدا کنیم، اما شما وارد نشو، شما این وسط نیا.
ما یعنی ازش نخواهیم که حتی اون به ما کمک کنه، راه نمایی کنه.
بعضی وقت بچه ها میان وسط، حتی مداخله میکنن، میان که حرف بزنن، میگن بابا چرا با مامان اینجوری حرف میزنی، یا مامان شما اجازه نداری، من نمیذارم دیگه. حالا 14 ساله شده، 16 سالشه، ورود میکنه. اینجا پدر و مادر باید هوشیار بشن و بگن ببخشید، این اختلاف بین من و ایشونه، شما برو تو اتاقت، شما وارد نشو روی این بس. میدونید این هوشیاری نسبت به اینکه نفر سومی نیاد، هم به اون فرزند کمک میکنه، درگیر یه مسئله نمیشه که هیجانی بشه و یکی رو مقصر بدونه، یکی رو قربانی بدونه، همین که به شما کمک میکنه بالغانه تر مسئلتون رو حل و فصل کنید. این موضوع از این که باید میگفتم. و این که ببینید، یه جای پدر مادر رو باید از بچهشون بپرسن، موضوع گفتگوی خانواده این باشه، امروز هر کدوم از ما با چه مشکلی روبرو شدیم. و این موضوع بحثی باشه که هر کی بیاد، حالا بچه ها هرچی سنشون پایین تر باشه، استقبالشون برای گفتگو کردن بیشتره. که من امروز تو محیط کارم، مثلا پدر میگه یه نفر اینجوری شد، این مشکل پیش اومد، من ناراحت شدم، ولی در اون شرایط حواسم بود، به خودم اینو گفتم که خیلی شدید ناراحت نشم و بعد تونستم خویشتنداری کنم، همون لحظه جواب ندم. و بعد تجربهشو میگه، نوبت مادر میشه، مادر مشکل اون روزو میگه و بعد میگه حواسم بود که من دارم به خودم راجع به اون اتفاق چیا میگم، آیا با این جمله ها خودمو عصبانی تر میکنم یا خودمو آروم تر میکنم. و بعد فرصت میدن دختر یا پسرشونم راجع به مشکل بگه و اینکه در اون لحظه چه احساساتی داشته، ترسیده، عصبانی شده. داشتن احساسات چیز بدی نیست، احساسات نشانه چی؟ نشانه گفتگوهای درونی ما هن. پس من احساسو از بین نمیبرم، احساسو ردشو میگیرم که برسم به افکارم، من چه تفکراتی، چیا به خودم میگفتم. بعد اون بچه متوجه میشه که با بازگو کردن تجربه روزش یا ماجرایی که واسش اتفاق افتاده، به یه نتیجه گیری های جدیدی میرسه در کنار پدر مادر و میبینه چیز بدی هم نبود، یه چیزی یاد گرفت اون اتفاق دردناک، مثلا بهش یاد داد که خیلی عجله کرد در جواب دادن، ای کاش خورده صبر میکرد.
بسیار عالی. خانم دکتر، من یه پرانتز باز کنم. ما بین توضیحات شما فرمودید که فرزندان رو در اختلاف نظرهای خودمون به هیچ عنوان وارد نکنیم. مسئله اینجاست که من یه سری جملات که از زبون نوجوان به خصوص میشنویم در این مواقع، دلم خواد بهتون بگم. این که منم دارم تو این خونه زندگی میکنم، مگه من بزرگ نشدم، مگه من مشکلات رو درک نمیکنم، چرا با من صحبت نمیکنید، چرا من نباید نظر بدم و و و.
خوبه، حتما صحبت کردن راجع به این موضوع هیچ اشکالی نداره، به شرط اینکه گفتگو باشه. در بین جر و بحثی که خانم و آقا دارن انجام میدن، نفر سومی نباید وارد شه به جانبداری از طرفین. حالا چه مادر آقا باشه که خونه اوناست، چه مادر یا پدر خانم باشه که تو اون خونه است،
چه فرزند باشه،
چه خاله باشه، چه عمو باشه، فرقی نمیکنه. اون نفر سومی که غیر از این دو نفره باید بره توی یه اتاق دیگه که حتی شاهد این قضیه نباشه، که وسوسه نشه برای، یا اینا وسوسه نشن او رو قاضی کنن، بگم ببین من حق نمیگم که اینجوریه، تو بگو. خب اون بنده خدا چی میدونه از کل رابطه شما که اینجا بیاد حکم بده که تقصیر کیه، کی بیگناهه کی گناه. اصلا این روند کلن اشتباهه. و حالا من میخوام بگم بعضی از خانواده ها که جوونشون انقدر پافشاری میکنه در مداخله، به دلیل اینه که پدر مادر با آرامش با خیشتنداری اختلافشون رو با هم صحبت نمی کنن، خیلی تهاجمی برخورد می کنن، هیجانشون، صداشون، همه اینا همه رو آزار میده. اونا در واقع برای آزردگی خودشون میان وسط که بابا ما هم اینجا کلافه شدیم. اگر این مسئله بود که خب دیگه در واقع دارن به شما دوتا هشدار میدن شیوه اختلافتون و حل اختلافتون رو بالغانه تر کنین. ولی در غیر این صورت اگه فرد خاص بیاد جانبداری از کسی کنه، یکی دیگر رو محکوم کنه، نباید این اتفاق بیفته و پدر مادر باید هوشیار باشن این اجازه رو ندن.
بسیار عالی.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردن های کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیر لطفا.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
سخت وقتی توی زندگی مشکلاتی داشته باشی و ندونی چطور باید در برابر اون مشکلات خوددار باشی و بتونی یک فرد محکم و قوی در برابر فرزندت باشی. همه اینا رو میدونیم، ولی پدر و مادری عزیز، ما در کنار شما هستیم تا گوش چشمی داشته باشید به نکات برنامه خشت اول، برای اینکه روند زندگیتون خوب پیش بره، برای اینکه بدونید در برابر فرزندتون که نوگل واقع زندگیتونه چطور باید برخورد کنید. و امروز هم با موضوع اینکه چطور باید فرزندانمون رو در برابر مشکلاتشون آماده کنیم تا بتونن برخورد بالغانه داشته باشن با شما صحبت کردیم. خانم دکتر فلا، 3-4 دقیقه زمان داریم و دلمون میخواد که جنبندی رو بشنویم. ما در این 3 هفته در مورد کلیت اصول گفتگوی بالغانه با شما بودیم، حالا با موضوعات مختلف، شاخه و ریشه های مختلف، که حالا انتقاد کردن بود، مشکلات بود و اینها رو از شما شنیدیم. در حد 3-4 دقیقه جنبندی موضوع رو برای ما داشته باشید.
بله، من همیشه از همون ابتدا هم گفتم و همیشه میگم که منتظر نباشیم تا طرف مقابل ما عوض شه. ما مسئولیم و پدر و مادر باید روی خودش کار کنه، به جای اینکه مستقیما رو تربیت و شکل دادن فرزندش کار کنه. یعنی تو عملکرد خودش، مخصوصا در شرایط سخت، مخصوصا در مشکلات، باید قوی برخورد کرد. داستانی رو بهتون میگم که واقعیت داستان یک نویسنده است که این نویسنده تعریف میکنه. وقتی کوچیک بودم با پدر و مادرم و خانواده 8 نفری مهاجرت کردیم به امریکا. در اونجا بودیم، پدرم توی کارخونه کار میکرد و یه روز سرد زمستون اومد خونه، سرشو گرفت بین دوتا دستش و مادرم اومد گفت چی شده؟ چه اتفاقی افتاده که تو اینقدر ناراحتی؟ پدرم گفت بدبخت شدیم، من از کار بیکار شدم، کارخونه منو اخراج کرد. مادرم یه نفس راحتی کشید گفت آخش خدا رو شکر، من خیلی ترسیدم. اون شب مادر من میز خیلی خوبی چید، بهترین ظرفامونو گذاشت روی میز و یه بوقلمون از پسندازش تهیه کرد، یه بوقلمون درسته درست کرد و برای میز شام بهترین غذایی که میشد آماده شده
کرد.
ما همه رفتیم دور میز، پدرم شگفت زده گفت چی کار کردی؟ درست زمانی که من کارمو از دست دادم و بیکار شدم این همه ولخرجی؟ مادرم گفت بشین دعا میکنیم، دستامونو بگیریم. دستای همدیگر گرفتیم. مادرم گفت امشب دعا رو من میخونم. خدایا شکرت به خاطر اینکه شوهر من فقط شغلش رو از دست داد و ما ایمانمون رو از دست ندادیم. خدایا شکرت که ما به قدرت تو و حضور تو در زندگیمون ایمان داریم و ما میدونیم که همیشه سفره ما از برکات تو پر میشه. میگه اون شب پدرم لبخند زد و امید دوباره گرفت برای این که بره. 3-4 روز بعد از اون اتفاق پدرم شغل دیگه‌ای توی یه جای توی کارخونه دیگه پیدا کرد که حقوقش از حقوق قبل بیشتر بود، ولی ما ایمانمون به مادرمون و خدا چند برابر شده بود. مادر ما یاد داد وقتی مشکلات پیش میاد ما تنها نیستیم. اون چیزی که ما رو در مقابل مشکل ضعیف میکنه ایمان کممون به خدا و قدرت‌هایی که داریم. ما همونجا همه چیز رو از دست میدیم چون ایمان نداریم. من امیدوارم مادرایی داشته باشیم که در روزای سخت زندگی بتونن عملاً نشون بدن که مشکلات ما رو از پا در نمیاره، ما رو قوی‌تر میکنه.
چقدر جنبندی جذابی بود خانم دکتر، متشکرم از حضورتون، بسیار استفاده کردیم و انشاءالله که بتونیم در فرصت‌های آینده مجدد میزبانتون باشیم.
متشکر از شما و همه شنونده‌هایی که دارن روی رشد خودشون کار میکنن و خانواده و جهان رو از اینی که هست زیباتر میکنن.
متشکرم، خیلی ممنون از همراهی شما خوبان شنونده. 3558 رو لطفاً فراموش نکنید و با شما تا یک هفته دیگه و یک روز دیگه خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و بلند مرتبه میسپارم. خدا نگهدار.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت. همه چیز مترتب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد نیست، حاشیه و ذیل سیاست نیست. اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگ هست. به این باید توجه کرد. نمی توانیم فرهنگ را از عرصه‌های دیگه منفک کنیم. همونطور که اشاره کردن ما در زمینه مسائل اقتصادی و مسائل گوناگون مهم گفتیم پیوست فرهنگی داشته باشه. این معناش همینه. معناش این است که یک حرکت اساسی که در زمینه اقتصاد، در زمینه سیاست، در زمینه سازندگی، در زمینه فناوری، تولید، پیشرفت علم می‌خواهیم انجام بدیم، ملتفت لوازم فرهنگی اون باشیم.
رادیو فرهنگ.
دوستان شنونده عصرتون بخیر باش. اینجا شبکه رادیویی فرهنگ و از همراهیتون سپاسگزاریم. امیدوارم که تا اینجا برنامه خشت اول که به عنوان اولین برنامه تقدیمتون شد مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه. در ادامه میخواییم برنامه فکرانه رو تقدیم کنیم که توسط همکاران بنده به مدت 42 دقیقه آماده پخش شده. برنامه فکرانه رو از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز بشنوید.
خدا. سلام، مهدی علی مرادی هستم، کلاس هفتم.
سلام، من علی سجادی هستم، کلاس ششم.
سلام، من محمد علی مرادی هستم، کلاس پنجم.
سلام، من حسین سجادی هستم، کلاس پنجم.
رسیدیم به بخش شنیدن موسیقی.
در اینجا ما موسیقی های رو میشنویم و در موردش نظر میدیم.
ما هم میتونیم با انتخاب کارت های رنگی نظرمون در مورد موسیقی بگیم.
ما میتونیم بگیم که این موسیقی آرامش بخش بود، شاد بود، استرس غمگین بود و امثال این.
بله، حالا میریم موسیقی اول رو گوش کنیم. موسیقی اول شنیدیم. حسین جان، نظرت در مورد این آهنگ چیه؟
من رنگ سبز رو به این آهنگ میدم چون برام جذاب بود.
یادت چه چیزی افتادی؟ شاد بود، غمگین بود، خوب بود،
آرامش بخش بود. من یاد قدیم میندازه. مهدی، نظر شما در مورد این موسیقی چی بود؟
نظر من در مورد این موسیقی رنگ قهوه‌ایه، چون یه ذره با استرس و تنش شروع شد و منو یه ذره حالت استرس و ترس به من داد. برای همین نظر من رنگ قهوه‌ایه. محمد جان، نظر تو در مورد این آهنگ چی بود؟
اولش که این موسیقی با ترس رو شد، اولا من رنگ قرمز میدم، بعد یکم رفت روی رنگ آرامش و یکم بهتر شد، ولی بازم از نظر قرمز یکم تو مایه‌های بنفشه زرشکی یه جوری.
پس به نظر تو هم توی موسیقی استرس و اینا حس کردی؟ مثلا ترس؟
آره، اینا رو حس کردم. مثلا هم یه رنگ زرشکی نشوندنده ترس بود. موقعی که مثلا شب این آهنگ پخش باره من میترسم. علی، نظر در مورد این آهنگ چه بود؟
من این آهنگو اول از با رنگ نارنجی شروع میکنم، چون به خاطر اینکه اولش یه ذره ترسناک بود و بعد با رنگ سبز عادل شد، خوب بود.
این موسیقی که ما شنیدیم اثر پندرسکی بود.
حالا میریم موسیقی دوم گوش کنیم.
Thank you.
مهدی جان، این الان موسیقی دومو شنیدیم. الان نظر در مورد این موسیقی چی بود؟ نظر رنگت.
نظر من در مورد این موسیقی رنگ بنفشه، به خاطر اینکه اون این موسیقی با یکم استرس، انگار که یه کاری انجام دادی و نمیخوای کسی در مورد این موضوع بفهمه و یه نفر فهمیده. بعد نظر من رنگ قهوه‌ایه، به خاطر اینکه این آهنگ در مورد یه ذره داخلش از استرس به ترس و وحشت هم میرفت، ولی ملایم به نظر من الان میشه، به خاطر اینکه آهنگ بعد از این موضوع ها یه ذره آرامش بخش میشه، ولی هنوز رنگ قهوه‌ای درونش وجود داره، یعنی همون ترس و استرس. خب ما هم من نظرم رو گفتم. نظر من جالب بود، ولی یه سوال ازت دارم، نظر خودت در مورد این آهنگ چیه؟ چه رنگی رو میپسندی واسه این آهنگ؟
اولا که این موسیقی با یکم ترس رو شد و یه جوری میشه گفت که یه کاری کردی و نمیخواد کسی بفهمه و کسی میخوادش که بفهمه، بعد رنگ قرمز میدم. بعد وسطاش دیگه ملایم شد یکم، بعد یکم زرشکی رو میگم، یکم بازم ترسناک بود، ولی آخراش دیگه یکم ملایم شد، دیگه آرامش بخش شد، رنگ سبز بس بنابرای منم میدم.
خیلی خوب، الان نظر محمد رو ما ازش پرسیدیم و نظر حسین. حالا حسین، نظر تو در مورد این آهنگ چی بود؟ چجوری بود؟
اول این آهنگ خیلی آرامش بخش بود واسه من، پس رنگ آبی رو میدم، ولی وسطاش یه ذره جذاب هم میشد، پس بنفش هم بهش میدم. علی جان، نظر شما در مورد این آهنگ چیست؟
به نظر من این آهنگ اولش با ترس و استراب شروع شد که من رنگ قهوه میدم، بعد وسطش مثلا رفت رنگ زرد، منو یاد طبیعت خوبی افتاد، بعد آخرش یه ذره برای من بازم ترسناک شد، مثلا خیلی آخرش جذاب نبود و رنگ بنفش بهش میده.
این موسیقی که ما شنیدیم اثر آرام خاچاتوریان بود.
میریم اون موسیقی بعدی رو بشنویم.
سبومو شنیدیم. محمد جان، نظر تو درباره این آهنگ چیه؟ چه رنگی بهش میدی؟
اولش این آهنگ مال قسمت اولش مال زمانی بود که انگار مال آهنگای انقلاب بود، پس رنگ سبز میدم. بعد آهنگ یکم خیلی قشنگ بود، ملایم‌تر شد، مال زمانی قدیم بود، انگار آهنگای زمانی توی دوره قدیمو داشتیم میشنویدیم، پس رنگ آبی میدم. بعد آخر سر زمانی که آهنگ داشت ترسناک میشد یکم حالا یکم حالت ترسان کیفه من رنگ نارنجی میدم، اگر کل رنگ که من پسندیدم آبیه چون زمانه قدیم رو داره یه جوری تعریف میکنه. من زیر نظر دماده این آهنگ سوم چیه؟ رنگ چیه؟
من نظرم تقریبا مثل توه، فقط تنها فرقی که داره من رنگ سبز کمرنگ رو بهش میدم، چون این آهنگ وقتی مثلا من فیلم میدیدم من یاد ایران باستان ایران کهن میندازه، بعد رنگ زرد رو میدم به خاطر اینکه وسطاش به غیر از اینکه حالت ایران کهن رو داشت ملایم میشد. بعد نزدیکای آخرش یه ذره نوتو بردم بالا، برای همه رنگ سبز پررنگ رو میدم، ولی در آخر این رنگی که من پسندیدم واسه این آهنگ آبیه به خاطر اینکه حالت آرامش و زندگی و ایران کهن رو به من دست داد، برای همین منم نظرم تقریبا مثل توه. حالا حسین جان بگو نظر تو در مورد این آهنگ چیه؟
من بهش اولش بهش زرشتی میدم چون اینکه یه ذره با ترس بود، اولش با ترس بود ولی در آخر یه ذره آروم شد و رنگ آبی رو میدم. من نظر خودم دادم، حالا علی جان شما نظرتون دارم ده این آهنگ.
من نظرم اوایلش با یه ذره استراف شروع شد که من به این آهنگ اوایلش رنگ قرمز میدم و در وسطش که آهنگ آرامش بخش شد به من حس آرامش داد که رنگ زرد میدم و در آخر من این آهنگ با ترس تموم شد، یعنی با یه ذره استراب و ترس تموم شد که من به این آهنگ رنگ نارنجی میدم.
این موسیقی که من شنیدیم اثر حشمت سنجری بود.
اگر دوست دارید توی این برنامه شرکت کنید،
اگر دوست دارید توی این برنامه شرکت کنید،
اگر دوست دارید توی این برنامه شرکت کنید،
پیامک بزنید به
3558
یا زنگ بزنید به 220-58-800 یا 220-400-85. به مثل فکرانه رادیو فرهنگ.
خب رسیدیم به بخش قصه با خانم زمانی.
ما قراره توی این بخش قصه بشنویم و در مورد صحبت کنیم.
ما به خانم زمانی سلام.
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 سلام. سلام بچه ها. اسم داستانمون هست درست مثل جادوگری. بافی مثل برق از خواب پریدیم. بوم، باز هم شروع شد و کل خانه لرزید. از پنجره اتاق خواب دیدیم که آسمان تاریک صبح ناگهان روشن شد و بعد بوم بوم. سرانجام روز فستیوال فرا رسیده بود. هنگام صبحانه قرش ها در دوردست ادامه داشت. پدر شروع کرد: شاید بالاخره باران آمده است.